به نام خدا. من علیرضا شعبان‌علی به همراه همکارانم علی علیزاده و فاطمه امیری
همراه شما هستیم با قسمت دیگر از موج بزرگ داشت استدیو صداهای همراه،
با هدف یادبود بزرگان دنیای علم، تاریخ، ادب، هنر، ورزش و سیاست. ماری کوری. ماریا اسکولودوسکا کوری، فیزیکدان و شیمیدان لهستانی، 150 سال پیش در ورشو پایتخت لهستان به دنیا آمد. او در 26 سالگی لیسانس خود را در رشته فیزیک دریافت کرد و یک سال بعد در رشته ریاضیات نیز موفق به اخذ لیسانس گردید. ماری کوری نه تنها اولین زنی است که برنده جایزه نوبل شد، بلکه اولین دانشمند و تنها زنی است که دو بار جایزه نوبل و آن هم در دو رشته مختلف را کسب کرده است. اولین نوبل در رشته فیزیک در سال 1903 و دومین نوبل در رشته شیمی در سال 1911 می باشد. موفقیت های او عبارتند از نظریه رادیواکتیویته. نظریه رادیواکتیویته روش‌هایی برای جداسازی ایزوتوپ و کشف دو عنصر پولونیوم و رادیوم و راه‌اندازی دو مرکز پزشکی، یکی در پاریس و دیگری در ورشو، که امروزه از مراکز بزرگ پزشکی هستند.
آلبر کامو، نویسنده، فیلسوف و روزنامه‌نگار فرانسوی، 104 سال پیش در الجزایر به دنیا آمد. وی در جوانی در حالی که در برابر دستمزدی اندک در مغازه‌ها کار می‌کرد، به آموختن زبان انگلیسی و زبان اسپانیایی پرداخت. در 20 سالگی مقاله، گزارش‌های ادبی، نقدهای هنری و شعرهای طولانی در وصف شکوه دریای مدیترانه برای مجله‌های محلی می‌نوشت. در همان زمان‌ها بود که وارد دانشگاه الجزیره شد و پایان نامه خود را با عنوان متافیزیک مسیحی و نوافلاطون‌گرایی ارائه داد. او در نظر داشت تحصیلات دانشگاهی را ادامه دهد تا بتواند در آینده شغلی در دانشگاه به دست آورد، ولی در هم آمیختن بیماری و بیپولیش او را از این مسیر دور کرد. او دوره‌های کوتاهی به عنوان کارمند دولت، فروشنده ماشین و گزارشگر وضع هوا استخدام شد. از بین همه اینها بازیگری برای رادیو الجزیره را بیشتر دوست می‌داشت.
از آنجایی که کامو برای اجرای برداشت‌های از کارهای داستایوفسکی به اکثر شهرهای الجزایر سفر کرد، توانست تجربه‌های گرانبهایی در زمینه فعالیت‌های دراماتیک به دست آورد. وی در میان اهالی تئاتر احساس آرامش و خوشحالی می‌کرد و تئاتر را والاترین ژانر ادبی می‌دانست. افزون بر آن، صحنه‌ها برایش فقط فرم‌های هنری نبودند، بلکه آنها را مناسب‌ترین مکان برای بیان عقاید سیاسی می‌دانست. کامو از نظر گرایشات سیاسی مدتی عضو حزب کمونیست بود، ولی در نهایت به دلیل سرخوردگی از سختگیری‌های بوروکراتیک حزب کمونیست از آن جدا شد. این کار باعث شد که وی انرژی بیشتری صرف علایق خود کند. تصمیم گرفت رمان مرگ خوش را ناتمام رها کند و رمان مشابه دیگری به نام بیگانه را آغاز کند.
رمان بیگانه داستان زندگی مردی است که کاملا عادی ثابت می‌کند که عمیقا تنهاست و مرتکب یک قتل بی‌معنی در ساحل شده است. داستان بیگانه تا حد بسیاری مبهم و دوپهلوست. چگونه باید قهرمان این داستان را درک کرد که فردای مرگ مادرش حمام دریا می‌گیرد، رابطه نامشروع با یک زن را شروع می‌کند و برای اینکه بخندد به تماشای یک فیلم می‌رود و یک عرب را می‌کشد و در شب اعدامش در عین حالی که ادعا می‌کند شادمانه است و باز هم شاد خواهد بود، آرزو می کند که عده تماشاچی ها در اطراف چوبه دارش انقدر زیاد باشند تا او را به فریادهای خشم و غضب تشویق کنند. با شروع جنگ جهانی دوم، آلبر کامو سعی کرد که به ارتش بپیوندد، ولی به دلیل عدم برخورداری از سلامتی پذیرفته نشد. سپس راهی پاریس شد و برای یک روزنامه فرانسوی قلم زد. زمانی که آلمان پاریس را اشغال کرد، روزنامه مجبور به تغییر مکان به لیون بود، جایی که کامو هیچ دلبستگی به آنجا نداشت. در اکتبر 1957، کاموی 44 ساله به خاطر آثار مهم ادبی که به روشنی به مشکلات وجدان بشری در عصر حاضر می‌پردازد، برنده ی جایزه نوبل ادبیات شد.
آلن دلون. آلن فابیان موریس مارسل دلون، بازیگر مشهور فرانسوی، 82 سال پیش در دهکده‌ای به نام سو در حوالی پاریس به دنیا آمد. آلن دوران تحصیل خود را در مدارس کاتولیک گذراند و از آنجایی که پسر شلوغی بود، چندین بار از مدرسه اخراج شد و در 15 سالگی به کلی درس و تحصیل را ترک کرد. در ارتش در یگان تفنگداران دریایی به عنوان چتر‌باز به خدمت ادامه داد و در سال 1954 در جنگ هند و چین حضور داشت. بعد از ترخیص از خدمت به عنوان پیشخدمت در کافه‌های مختلف پاریس به کار پرداخت. او درآمد ثابتی نداشت و مستقل از خانواده‌اش زندگی می‌کرد. طی همین مدت با بسیاری از بازیگران که در کافه‌های محل کارش رفت و آمد داشتند آشنا شد. یکی از آن بازیگران ژان کلود دریالی بود. این دو دوست در سال 1957 تصمیم گرفتند با هم به جشنواره فیلم کن بروند.
این تصمیم زندگی آلن را برای همیشه تغییر داد. آلن که آدمی معمولی بود و هیچ گونه تجربه بازیگری نداشت، آن شب با یک دست لباس کرایه‌ای به جشنواره رفته بود. پس از بازگشت از جشنواره به یک فوق ستاره تبدیل شده بود. چهره فوق‌العاده جذاب او در آن مجلس کاملا سرآمد همه بود و به همین دلیل کارگردانان مختلف به سراغش آمدند. او بیشتر در نقش دوز یا آدمکش عجیب شده بازی می‌کرد. آلن پس از مدتی کمپانی‌های تولید فیلم تأسیس کرد و به جمع‌آوری ثروت پرداخت. وی دیگر یکی از ثروتمندان جهان بود و فیلم‌هایی که او تهیه می‌کرد با آرم ADD بودند. سپس شرکتی هواپیمایی تأسیس کرد و بخشی از ثروت خود را در زمینه جمع‌آوری آثار هنری و پرورش اسب‌های مسابقه‌ای سرمایه گذاری کرد. گنجینه‌های شخصی او کم نظیر است و صاحب عتیقه‌هایی است که خیلی از آنها در موزه ها به نمایش گذاشته شده است.
آلن دلون در سن 63 سالگی اعلام بازنشستگی کرد و گفت: من در اکثر فیلم‌هایی که بازی کردم یا دوز بودم یا پلیس. اما جالب این است که فرقی نمی کرده که من چه کاره بودم. در همه فیلم ها تنها بودم. نمی دانم، اما فکر می کنم کارگردان ها و حتی تماشاگران همیشه دوست دارند من را تنها ببینند. دلون در ایران با صدای خسرو خسروشاهی شناخته شد و تنها صدایی است که با استقبال سینماها روبرو شده است. البته در سالهای دور زنده یاد کاووس دوستدار، منوچهر زمانی و محمود قنبری نیز به جای او صحبت کردند که در دوبله مجدد آن آثار خسرو خسروشاهی حرف زده است. کریستوف کولومب، بازرگان و دریانورد ایتالیایی و کاشف قاره آمریکا، 566 سال پیش در جنوا واقع در شمال غربی ایتالیا به دنیا آمد. او که مأموریت داشت تا راهی از سمت غرب به سوی هندوستان بیابد، در سال 1492 یعنی 525 سال پیش با سه کشتی از عرض اقیانوس اطلس گذشت، اما به جای آسیا به آمریکا رسید. کولومب هرگز ندانست که قاره ناشناخته را کشف کرده است. عواملی چون تبلیغ دینی و گسترش مسیحیت، شور ضد اسلام در آن روزگار، اشتیاق به یافتن طلا، ماجراجویی و امید به فتح سرزمین‌های جدید، نیاز اروپا به تهیه ادویه و گیاهان معطر و دارویی، انگیزه نخستین سفر کولومب به هند شد. برخی مورخان یهودی که کلمب را یهودی فرض کرده اند، اهداف دیگری برای سفر او ذکر کرده اند. از جمله اینکه وی برای کشف دنیای جدید می رفت و انگیزه اصلی او در این راه جستجوی جایی برای همکیشان یهودی خود بود.
در دایره المعارف یهود درباره کلمب گفته شده، علی‌رغم اینکه کلمب همه مقدمات سفر خود را فراهم کرده بود، آن را یک روز بدون هیچ دلیلی به عقب انداخت. این روز بنابر تقویم یهودیان روز 9 اکتبر، روز تخریب معبد سلیمان است. این روز را یهودیان به عنوان روز عزا روزه می‌گیرند. یعنی 524 سال قبل نامه 8 صفحه‌ای را برای ایزابل و فرناندو ملکه و پادشاه اسپانیا نوشت و در آن برداشت خود را از مردمان، گیاهان و جانوران سرزمین جدید نوشت و توضیح داد: اگر اعلی حضرت دستور فرمایند، می توانم تمام آنها را در همین جزیره به اسارت گیرم. 50 مرد کافی است تا کل این مردم را تحت سلطه درآورید و به انجام هر کاری وادارید. کریستوف کلمب یکی از چهره های بحث برانگیز تاریخ است. برخی از جمله اکثر سرخپوستان آمریکا او را مسئول مستقیم یا غیر مستقیم کشتار ده ها میلیون نفر از مردم بومی و عامل استثمار آمریکا از سوی اروپا می دانند. این در حالی است که دیگران وی را به خاطر نقش موثری که در گسترش فرهنگ و تمدن غرب ایفا کرد می شناسند.
محمد اقبال. محمد اقبال لاهوری، شاعر، فیلسوف، سیاستمدار و متفکر مسلمان پاکستانی، 140 سال پیش در ایالت پنجاب پاکستان به دنیا آمد. اقبال نخستین کسی بود که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان هند مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. وی در این کشور به طور رسمی شاعر ملی خوانده می شود. اقبال همواره کوشیده است که مردم را آگاه کرده و از بند استعمار برهاند. از این رو نگاهی ژرف به کشورهای استعمار شده اسلامی پیرامون خود داشت. یکی از دلایل فرامرز بودن وی را میتوان در پیوستگی فرهنگی، تاریخی و مذهبی کشورش با برخی کشورهای همسایه مانند ایران و افغانستان دانست.
اقبال یکی از نامورترین و سرشناسترین شاعران پارسیگوی غیر ایرانی در ایران است که نظیر شاعر بزرگی همانند بیدل دهلوی مورد استقبال فراوان قرار گرفته است. از کل 12,000 بیتی که توسط اقبال سروده شده است، 7,000 بیت آن فارسی است. شریعتی در جایی وی را ایرانی ترین خارجی و شیعه ترین سنی خطاب کرده است. اقبال لاهوری آرزو داشت تهران روزی جایگاه ژنو در اروپا را پیدا کند. تز دکترای او با نام سیر حکمت در ایران نخستین اثر وی بود که توسط امیر حسین آریانپور به فارسی برگردانده شد. اقبال یکی از فیلسوفان بزرگ اسلام است که منبع فکرشان با قرآن ارتباط دارد. اقبال معتقد است که روح قرآن با تعلیمات یونانی سازگاری ندارد و بسیاری از گرفتاری ها از اعتماد به یونانی ها ناشی شده است. از نظر وی به دلیل آنکه روح قرآن به امور عینی توجه داشت و فلسفه یونانی به امور نظری می پرداخت، کوشش مسلمانان برای فهم قرآن از نظر تعالیم یونانی محکوم به شکست است.
دل پیرو. الیساندرو دل پیرو با نامهای مستعار الکس و پینتوریکیو، بازیکن فوتبال اهل ایتالیا، 42 سال پیش به دنیا آمد. او اولین بازی خود را در سپتامبر 1993 در برابر تیم فوجیا انجام داد. بهترین فصل بازیش در سالهای 97 تا 98 بود. در آن زمان 21 گل در لیگ ایتالیا به ثمر رساند و با زدن 10 گل در لیگ قهرمانان آقای گل آن رقابت ها شد. هواداران دل پیرو به او لقب پدیده واقعی دادند که اشاره‌ای به لقب رونالدو داشت که توسط هواداران تیم رقیب اینتر میلان به او داده شده بود.
الکس در سال 2000 به عنوان پردرآمدترین فوتبالیست دنیا شناخته شد و به غیر از 3 جایزه مردانگی که در ایتالیا به وی تعلق گرفت، برنده جایزه پای طلایی هم شد که به بازیکنانی تعلق می‌گرفت که از لحاظ اخلاقی و تکنیکی بهترین باشند. همچنین توسط آرای جشن طلای یوفا به عنوان بهترین بازیکن اروپایی در 50 سال گذشته انتخاب شد.
مارتین لوتر. مارتین لوتر، کشیش متجدد و مترجم انجیل به زبان آلمانی، 534 سال پیش در آیسبن آلمان به دنیا آمد. او یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در تاریخ آیین مسیحیت و از پیشوایان نهضت اصلاحات پروتستانی به شمار می‌رود. لوتر پایه مذهب جدید را برخواست و تقدیر الهی گذاشت و مریدان خود را از هر واسطه یا تلاش برای دگرگون کردن سرنوشت خیش برحذر داشت. وی در اواخر عمر به شدت یهود ستیز شد و در نوشته های خود توصیه کرد که خانه های یهودیان نابود شده، کنیسه های آنان سوزانده شده، اموال آنان ضبط شده و آزادیشان سلب گردد. این نوشته ها باعث شد که امروزه او شخصیتی بسیار بحث برانگیز باشد.
مذهب پروتستان برخلاف کلیسای کاتولیک معتقد به بخشودگی مؤمنان به پشتوانه اجرای اوامر سنتی کلیسا نبود، بلکه هر انسان با اعتقاد و ایمان راستین به گناهان خود، اعتراف و طلب آمرزش نماید، حقانیت و عدالت شامل حالش خواهد شد. بر اساس این مذهب واسطه بین خدا و انسان تنها عیسی مسیح است که هم زمان هم بشر بود هم خدا، ناسوتی و لاهوتی، و به خاطر گناه انسان‌ها به صلیب کشیده شد.
میخائیل کلاشینکوف. میخائیل تیموفیویچ کلاشینکوف، مخترع روسی سلاح AK-47 موسوم به کلاشینکوف، 98 سال پیش در یکی از روستاهای منطقه سیبری به دنیا آمد. وی در جایی گفته است: من این اسلحه را برای جلوگیری از پیشروی آلمان به سوی شوروی ساختم و قصد نداشتم این اسلحه در عملیات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد. هر وقت در تلویزیون می‌بینم اسلحه‌ای که برای دفاع از سرزمین مادریم ساختم در دستان اعضای القاعده و گروه‌های تروریستی است، از خودم می‌پرسم چطور این اسلحه به دست آنها رسیده است.
کلاشینکوف که در 90 سالگی کمبونیه اما همچنان تیزهوش به نظر می رسید، در مراسمی گفت: اگر می خواهید کسی را مقصر بدانید، آلمان‌های نازی را به خاطر اینکه مرا مجبور کردند طراح سلاح شوم مقصر بدانید. وی ادامه داد: من همواره می خواستم که دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مورد نیاز کشاورزی را بسازم.